ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید میزان گسترده خشونت در افغانستان بازتاب پیچیدگی اوضاع در این کشور است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می دهد. بازی 50 اوره کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. مشروع خبرها. هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند از طریق تویتر نوشته که این واکسین ها به زودی به افغانستان ارسال می شود و در جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در موارد عاجل از آن استفاده خواهد شد. به اساس ارقام رسمی تا اکنون 54,750 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از آن هم 2,389 تن گزارش داده شده. اما منتقد تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن را در افغانستان خیلی بیشتر از این می دانند. معاون شورای ولایتی کندز امروز در اثر یک انفجار زخمی شد. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 9:30 صبح امروز در نزدیک منزل صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز انفجار صورت گرفت که در نتیجه دو محافظ ونی زخمی شدند. به گفته منبع مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی شده بود. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. مقامات نظامی افغان میگویند در حمله هوایی در بلخ 9 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه قول اردوی 209 شاهین در این حمله ظهر دیروز بر یک مرکز تجمع طالبان در قریه خان‌آباد ولسوالی چهارولک صورت گرفت. اعلامیه می‌افزاید که طالبان به خاطر حمله بالای نیروهای دولتی در این مرکز گرد آمده بودند. بر اساس یک خبر دیگر قول اردوی پامیر در یک اعلامیه از کشته شدن 5 طالب مسلح و زخمی شدن 2 تن دیگر در حملات هوایی در کندز خبر داده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. بازی 50 اوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. آیرلند در قرعه‌کشی برنده شد و افغانستان را به آغاز بیتینگ دعوت کرد. تا اکنون افغانستان در 20 اوور 97 دوش را انجام داده و 4 بازیکنش را از دست داده. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد اهمیت این بازی‌ها به رادیو آزادی گفت:
این مسابقات خیلی مهم است و در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی رول مهم خود را ادا به پیش میبرد و فعلا افغانستان در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی در مقام 5 قرار دارد.
تیم کرکت آیرلند در هفته جاری 2 مسابقه را در برابر افغانستان انجام داده که در هر 2 مسابقه افغانستان برنده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش ها رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. گفته می شود مهدی علی حسینی 30 ساله روز دوشنبه در شهر دسفول در جنوب غرب ایران به دار آویخته شد. علی حسینی کشتیگیر مشهور آن منطقه 5 سال قبل به قتل یک مرد جوان متهم شده بود. ایران در جمله کشورهای انگشت شمار جهان است که در آن افراد زیاد اعدام می شوند. به اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2019 میلادی بیش از 250 تن در ایران اعدام شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر دستگیری الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و سرکوب تظاهرکنندگان در آن کشور ابراز نگرانی کرده. در جریان تظاهرات سرتاسری روز یکشنبه در روسیه بیش از 3700 تن دستگیر شدند. اتحادیه اروپا نیز سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کرده. جوزپ بورل رئیس روابط خارجی این اتحادیه دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت
بازداشت نوالنی و سرکوب حامیان وی برای شورای اروپا قابل پذیرش نیست. شورای اروپا بازداشت دستجمعی مردم و بیرحمی پلیس در پایان هفته گذشته در روسیه را محکوم کرد. ما از روسیه می خواهیم که آقای نوالنی و دیگر بازداشت شدگان را رها کند.
اعتراضات ضد حکومت در روسیه بعد از آن آغاز شد که الکسی نوالنی یک هفته قبل هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. او بعد از مسموم شدن به خاطر علاج به برلین رفته بود. و خبر آخرین که منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی هماهنگ برای ایجاد ائتلاف در برابر انتشار نیونازی‌ها و برتری جویان سفید پوست شده است. آنتونیو گوتیرش همچنان خواستار اقدام بین المللی برای مبارزه علیه تبلیغات و اطلاعات نادرست، بیگانه حراسی، یهود ستیزی و سخنان نفرت انگیز شده که با شیوع همگیری ویروس کرونا بیشتر شده است. آقای گوتیرش به مناسبت 76مین سال روز هولوکاست که توسط ملل متحد برگزار می شود همچنان گفت متأثر کننده اما تعجب آور نیست که شیوع همگیری ویروس کرونا باعث افزایش هنکار از هولوکاست یا قتل عام یهودان در جنگ جهانی دوم، تحریف و دست کم گرفتن تاریخ شده است. این مناسبت به علت شیوع همگیری ویروس کرونا امسال به طور مجازی برگزار شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد میزان خشونت در افغانستان را بازتاب از پیچیدگی اوضاع در این کشور می‌خواند. تهدیدها به خبرنگاران در کندوز بسیاری خبرنگاران را دل سرد ساخته است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. سازمان ملل متحد خواهان ائتلاف جهانی در مبارزه علیه نیونازیسم و برتری طلبی سفید پوستان شده. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مقامات تاجیکستان در تلاش محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودک هستند. و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان ملل متحد می گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتاب از بحران جاری این کشور است. روزمری دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان هرچند روند جاری گفتگوهای صلح را یک فرصت مناسب برای پایان بخشیدن به چندین دهه جنگ در افغانستان می داند، اما نگران ادامه خشونت هاست. این در حال است که رولاند کوبیا فرستاده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان ملل گفتگوهای صلح در افغانستان را فرصتی برای پایان دادن به دهها جنگ در این کشور می‌داند، اما همچنین نگران وضعیت کنونی این کشور است. روزماری دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان می‌گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتابی از بحران جاری این کشور است. بانو دکالو روز پیش در نشستی که از سوی این سازمان زیر نام تأثیرات کووید 19 بر صلح و امنیت برگزار شده بود، از تعهد سازمان ملل برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیز خبر داد و افزود
افغانستان از لحاظ تاریخی در یک دوره مهم و با اهمیت قرار دارد. گفتگوهای صلح میان تمام طرفها فرصتی را فراهم کرده که می تواند به چند دهه بحران و بی‌ثباتی پایان دهد. سطح کنونی خشونت‌ها نشان دهنده وضعیت بحرانی این کشور است. سازمان ملل با تمام توان تلاش می‌کند که برای رسیدن شهروندان افغانستان به یک توافق سیاسی کمک کند.
سازمان ملل میگوید که در سال گذشته میلادی 380 هزار تن در نتیجه جنگ ها در افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. سازمان ملل در حال وضعیت جاری افغانستان را بحرانی می‌خواند و از تعهداتش برای موفقیت گفتگوهای صلح خبر می‌دهد که اتحادیه اروپا خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقع شده است. این موضوع رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته و افزوده است در دوحه گفتگوهای واقعی برای صلح باید از سر گرفته شود و برای ایجاد اعتماد و پیشرفت‌ها به گونه تدریجی ادامه یابد، به جای اینکه یکی در برابر دیگری حالت دفاعی بگیرد و خواستار امتیازات بیشتر از دیگر شود. این وضعیت تنها جنگ و قربانیان را بیشتر می‌سازد. اتحادیه اروپا در حال خواستار آغاز گفتگوهای واقعی صلح شده که از نوروز به این سو هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ نشستی را با هم برگزار نکردند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید برای موفقیت روند صلح به اراده قوی هر دو طرف نیاز است. این در حال است که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است مسئولیت کشتار افغان‌ها به دوش کسانی است که برای به تأخیر انداختن مذاکرات و ادامه جنگ ناروا دنبال بهانه‌جویی هستند. طالبان تا به حال درباره نسارات واکنش نشان نداده است، اما ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر امروز به ایران سفر کرده است. محمد نعیم سخنگوی این دفتر در صفحه توییتر خود از هر هدف از این سفر را بحث روی وضعیت مهاجران افغانستان در ایران و وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه عنوان کرده است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ایران صورت گرفته است. ما تلاش کردیم جزئیات این سفر را از سفارت ایران در کابل بپرسیم، اما مسئولان این سفارت به تماس‌های ما پاسخ ندادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در ولایت کندوز مسئولان رسانه‌ها می‌گویند که شماری از کارمندانشان به دلیل عدم مسئولیت و نگرانی‌ها وظایفشان را ترک کردند. به گفته خبرنگاران این ولایت پس از حمله مردم بر رادیو زهره نگرانی هایشان چند برابر شده است. آنها هشدار می دهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند احتمال دارد که شماری از رسانه ها فعالیت هایشان را در این ولایت متوقف بسازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گرچه افزایش تهدیدهای امنیتی و حملات هدفمند بر خبرنگاران، مسئولان و کارکنان رسانه‌های محلی کندوز را نگران ساخته بود، اما در شهر کندوز حمله بر رادیو زهره نگرانی‌هایشان را بیشتر ساخته است. برخی از مسئولان رسانه‌های محلی در کندوز می‌گویند که پس از این رویداد شماری از کارمندانشان وظایفشان را ترک کرده‌اند. 26 ماه جد سال روان تعدادی از نمازگزاران خشمگین در کوچه فیروزکوهی شهر کندوز بر دفتر یکی از رادیوهای محلی با نام زهره حمله نمودند و تمام وسایل آن را از بین بردند. هدایت الله زیارمل مسئول تلویزیون خصوصی با نام اورانوس در کندوز با رادیو آزادی گفت
هر گونه موردی که در کندوز در علیه رسانه‌های محلی صورت میگیره ایجاب میکنه که این در ابتدا باید تحقیق شوه، بعد از او در قسمت رفیزی اقدام شوه، نه که به گونه هجوم میارن بالای رسانه ها که واقعا نگران کننده است برای رسانه ها در کندوز.
آقای زیرمال و همچنین مسئولان شمار دیگری از رسانه‌های محلی در کندوز میگین که اگر بزودی در خصوص تأمین امنیت دفاترشان اقدامات صورت نگیرد برخی از رسانه‌های محلی نشراتشان را متوقف خواهند کرد. حسیب الله حساس خبرنگار رادیو کندوز در این باره گفت
حمله که بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم و حال تشویش ما زیادتر شده و ما قبلا از گروه های مخالف می ترسیدیم و حراس داشتیم، حال از مردم خود و از دست مردم خود هم ناراض هستیم و حراس داریم، چون ما قبلا که می آمدیم با یک روحیه بالا و با حمایت مردم اینجا می آمدیم، اما حال حمایت مردم را ندانیم.
آنان از حکومت خواستند کاملان حمله بر رادیو زهره را بازداشت و با پنجه قانون بسپارن. گیتا محمدی کارمند رادیو خاور در کندوز میگید که بعد از حمله بر رادیو زهره احساس آرامش نمی کند.
در حجوم بالای رادیو زهره یکی از حالتهای نگران کننده به خاطر کارمندان بخش رادیو و همچنان تلویزیون میباشد. البته این تهاجم یک دفعه یا سراسری این یک امر قابل قبول نبوده و این خودش یک نوع جرم میباشه و البته باید در این باره پیگیری صورت بگیره.
شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در کندوز نیز حمله بر رسانه ها و خبرنگاران را نگران کننده می خواند.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و ناامید کننده است. باید مسئولین رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها، دولت، جامعه جهانی و سفارت‌هایی که در کابل هستند اقدامات را روی دست بگیرند تا وضعیت را تغییر بدهند. اگر خدای نخواسته این سلسله ادامه پیدا بکنه، جامعه رسانه‌ای رسانه‌ها خالی خواهد شد.
مسئولان محلی کندز میگن که بررسی و تحقیقاتشان را در مورد حمله بر رادیو زهره آغاز کردند و در زمان اطمینان میدهند که در خصوص تامین امنیت کارمندان رسانه ها از هیچ نوع اقدامات دریغ نمی کنند.
شنوندگان گرامی، حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان میگوید میزان رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 14% خورشیدی با 3% خواهد رسید. صبور نریمان، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی 1399 از 1.1% به 2.2% رسید و در سال آینده به 3% افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت مالی میگوید برای کاهش فقر نیز این وزارت برنامه‌های را روی دست دارد. با گفته او در سال جاری خورشیدی 455 پروژه در بخش‌های مختلف در سراسر افغانستان اجرا شده است که 3 میلیون نفر از آنها به گونه مستقیم بهره مند شده‌اند. 192 سبزخانه در ولایت ننگرهار به بهره‌برداری سپرده شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این سبزخانه‌ها به ارزش 100 میلیون افغانی ساخته شده است. آقای رستمی میگوید 85% هزینه این سبزخانه‌ها را وزارت زراعت و 15% دیگر آن را مردم پرداخته‌اند. وزارت زراعت و مالداری امسال در ولایت ننگرهار 758 میلیون افغانی را در زمینه‌های زراعت و مالداری، آبرسانی و باغداری هزینه کرده است. وزارت زراعت در ولایت ننگرهار کمپاین نهالشانی را نیز آغاز کرده است. آقای رستمی میگوید این وزارت در نظر دارد در سال مالی 1400 باغ‌های مختلف میوه را در 2000 جریب زمین در ولایت ننگرهار احداث کند. ارزش مجموعی احداث این باغ‌ها به 77 میلیون افغانی خواهد رسید. و این هم به خسار در کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 93 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 104 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم یک مطلب مهم جهانی داریم. سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان اقدام هماهنگ جهانی برای ایجاد ائتلاف در برابر گسترش نیونازیسم و برتری جویی سفیدپوستان شده است. آنتونیو گوتریش همچنان خواسته تا اقدام بین المللی برای مبارزه با تبلیغات و اطلاعات نادرست، بیگانه حراسی، یهود ستیزی و سخنان نفرت انگیز که به دنبال همگیری ویروس کرونا گسترش یافته صورت گیرد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان می خواهد تا در برابر گسترش نیونازیسم و برتری جویی سفیدپوستان به صورت هماهنگ اقدام کنند. آنتونیو گوترش شب گذشته همچنان گفت تأسف بار است، اما تعجب آور نیست که همگیری ویروس کرونا باعث افزایش انکار هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم، تحریف و دست کم گرفتن تاریخ شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود تبلیغاتی که یهودیان را با همگیری ویروس کرونا مرتبط می‌دانند، به گونه‌ای مثال یهودها را متهم می‌سازند که به خاطر غلبه بر جهان تلاش برای ساختن ویروس کرده مسخره است. گوترش این سخنان را به مناسبت 76مین سالروز هولوکاست که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود ابراز کرد. این مناسبت امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به گونه مجازی برگزار شد. هولوکاست به کشتار جمعی یهودیان در میان سالهای 1941 تا 1945 در اروپا گفته می شود. بر اساس آمارها تا 6 میلیون یهودی در این جریان به دست آلمان نازی کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش از اظهارات دیروزش گفت که یهود ستیزی امروز مشابهت بیشتر به قرن 14 دارد، انگامی که یهودها به همگیری طاعون متهم شده بودند. آنتونیو گوترش هشدارم داد که برتری‌جویی سفیدپوستان و گسترش نیونازیزم پس از چندین دهه اکنون توجه بیشتر به خودش جلب کرده. او به نگرانی و هشدار مقام‌های آمریکایی هم اشاره کرد و گفت که نیونازیزم اکنون در ایالات متحده و گوشه و کنار جهان در مقایسه با گذشته به صورت فزاینده بیشتر شده. با باور گوترش اکنون در برخی کشورها نیونازیزم روی پلیس و خدمات امنیتی نفوذ دارد و مفکوره های آنها در برخی بحث‌ها میان احزاب سیاسی شنیده می شود. و افزود که برتری‌جویی سفیدپوستان و مفکوره نیونازیزم باید به عنوان یک حمله جهانی بر حقایق شمرده شود. نیونازیزم گروه است که مفکوره آدولف هیتلر صدر اعظم جرمنی در میان سالهای 1933 تا 1945 و همزمان با جنگ دوم جهانی را میپذیرد و از آن پشتیبانی میکند. این گروه که یهود ستیزی، انکار هولوکاست، نجات پرستی فروتی، بیگانه حراسی، همجنسگرایی و کمونیست ستیزی را دنبال میکند در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال حاضر فعال است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
عدم پیشرفت در مذاکرات صلح و انتقال پول نفت از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان آمادگی برای فصل تازه جنگ نوشته است که در وضعیت فعلی دولت و گروه طالبان هنوز هم بر پیشرفت های خود تاکید می کنند و امیدواری چندانی در این گفتگوها وجود ندارد. نویسنده نوشته است اگر وضعیت همچنین ادامه یابد به نظر می رسد که جنگ بین دو طرف در بهار پیش رو وارد فصل تازه‌ای خواهد شد که قربانیان آن افراد بیگناه خواهند بود. و باور 8 صبح تنها رای جلوگیری از جنگ این است که مذاکرات صلح بر بنیاد اصول پیش برود و جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ فشار بیاورد. روزنامه افزوده اگر دولت و گروه طالبان همچنان گذاشته شوند، امیدواری برای پیشرفت مذاکرات وجود نخواهد داشت و جنگ جاری سبب بحران بزرگ در کشور خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود است. عدم پیشرفت در گفتگوهای صلح، پذیرفته نشدن خواستهای افغانها و جامعه جهانی برای برقراری آتش بس از سوی طالبان و در عوض گسترش جنگ و افزایش قتلهای هدفمند بدین معنا است که طالبان میخواهند از طریق زور به حاکمیت برسند. اما نویسنده هیواد تاکید کرد که طالبان باید این فکر را از سر خود دور کنند، زیرا با دودهه حمایت جامعه جهانی از افغانستان به خواست و اراده افغانها نظام سیاسی در افغانستان ساخته شده که برای اولین بار مردم به آن قناعت کردند و این نظام می تواند از ملت نمایندگی کند. نویسنده هیواد افزوده که حکومت افغانستان برای صلح قربانی های زیادی داده است، از آن جمله رهایی 5500 زندانی طالبان است که به نظر نویسنده نیروهای امنیتی افغان برای صلح در حالت دفاعی قرار گرفته و قربانی زیادی هم دادند. به نوشته هیواد زندانیان رها شده دوباره به میدان های نبرد رفتند و باعث بی‌اعتمادی در روند صلح شدند. و روزنامه مسیر با اشاره به گزارش اخیر اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از انتقال پول نفت به خارج از کشور از طریق بخش VIP میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی انتقاد کرده است. روزنامه با اظهار نگرانی از موضوع بر به کار انداختن ماشین‌های مخصوص بازرسی پول تاکید کرده است. این ماشین‌ها برای جلوگیری از انتقال و قاچاق پول نقد نصب شده است. نویسنده مسیر مدعی شده که این کار از سوی آن حلقات صورت می‌گیرد که از سوی دفتر رئیس جمهور تعیین شده‌اند. نویسنده افزوده است حکومت باید جلوی چنین وضعیت را بگیرد و نگذارد که سرمایه ملی غارت و به بیرون از کشور انتقال داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. خانم در مرکز ولایت بدخشان با حمایت یک نهاد غیر دولتی اقدام به ایجاد یک کارخانه تولیدی لبنیات کرده است. در این مورد در برنامه‌های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات تاجیکستان در تلاش محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودک هستند. دلالی جنسی یا تنفروشی در تاجیکستان ممنوع است و عاملین آن با جریمه و سالها زندان روبرو می‌شوند. شماری از زنان تنفروش میگویند که دولت باید به جای محروم ساختن آنان از داشتن کودکان برایشان کارهای بدیل جستجو کند. صفی الله استانگزی به استناد گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی جزئیات بیشتر میدهد.
موجوده از تلاش های شماره از اعضای پارلمان و مقامات حکومتی برای محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودکان متأثر است. این زن تاجک حدود 30 سال دارد. در چند سال اخیر در پایتخت دوشنبه به زنان تنفروش کمک می کند تا مشتری پیدا کند. از دولت شکایت می کند. میگوید به جای این که از زنان تنفروش کودکانشان گرفته شود، خوب است به آنان کارهای بدیل جستجو شوند تا زنان تنفروش از خود و کودکان خودشان مراقبت کنند و مجبور نشوند تنفروشی کنند.
نه برند کودکان چی با میبرند مادر یک عذاب کشته کلون کده و میخیزن میبرند یک کارخونه مون بیا کار کنیم و کودکان نگاه کنیم کلون کنیم.
موجوده یک دختر دارد. در حراس است که مبادا مقامات دولتی دخترش را از او بگیرد. آنسوتر یک زن جوان ایستاده، زرینه نام دارد. میگوید از 16 سالگی به کاروبار جنسی رو آورده. حالا 2 فرزند دارد.
میان میزنن می پروتکل مو میکنن چیکار کنیم؟ زندگی مجبور مون کله.
زرینه میگوید درس نخوانده و کدام کار دیگری هم بلد نیست. مقامات تاجیکستان میگویند کودکان زنان تنفروش اکثر تنها میمانند. کمیته دولتی امور زنان و خانواده های تاجیکستان و همچنان شمار از اعضای پارلمان تاجیکستان حالا در تلاش تعدیل قانون فامیلی این کشور هستند. در طرح تعدیلی این قانون آمده که زنان تنفروش از داشتن کودکان محروم شوند و به کارباریان یا دلالان جنسی مجازات سنگین تر وضع شود. عبیدجان شریپوف یکی از مسئولان کمیته دولتی امور زنان و خانواده های تاجیکستان میگوید هدف این است که از راه قانونی حلقه کاربار دلالان جنسی و تنفروشان تنگ تر ساخته شود.
ما باید تصور کنیم که وقتی که ما زن رو با فحشت جلب میکنیم یا با کاروی غیر اخلاقی جلب میکنیم و نوبسته از اون دفخونه اون زن یک یا 2 فرزند موجود است که با تربیه و تعلیم اون ذره خود رو میرسونند. هنگام زن در شبونه در وای باشد، در حالت عملی غیر اخلاقی باشد، پس فرزند اون در کدام سال قرار دارد؟ ما نمیدونیم.
شمار زیاد از زنان تنفروش در تاجیکستان بدور و پنهان از خانواده و خیشاوندان به این کار رو آوردند. مقامات دولتی نیز هر از گاهی به خانه ها و محلات هجوم میبرند که گمان میشود در آن تنفروشی یا کاربار جنسی جریان دارد. مقامات میگویند قانون تاجیکستان به تنفروشی و کاروبار جنسی مجازات سخت وضع کرده. عاملین مکرر تا 8 سال زندانی میشوند.
پیام ها و نظریات شما
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب ملا حسین زکی از ولایت بامیان ولسوالی سیقان احترامانه عرض خود را می رسانیم. این که بالاتر از 500 نفر سال 3 سال قبل معیوب بودیم و اسناد معیوبین ما هاجور شده و کتابچه معیوبین ما برای ما داده شده، فلیزا 3 سال شده از پولیان خبری نیست و پیش ریاست مربوطی بامیان که مراجعه می کنیم دلیل غیر قناعت بخش می گوید چی می شود که عرض حال ما ها را به وزیر صاحب معلولین و شهدای بامیان بگذارد تا این که به عرض ما ها رسیدگی شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبدالمنان هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی افتر پایان خیره غزمر. امیر ما یک بچه مشهید است، یک سال به این طرف 95 ششمه شیعی مونده دیست، ششمه 99 مونده دیست. 95 رفتم در ریاست دیگه فرم بیاد پرد آگو فرم برد بکن یا 2 سال به این طرف هیچ معلومش نکد. بیاد دیگه رفتم نگه خواهی شوخ رفت چی رقم جواه این همه ماشه ها مونده دیست. دیگر نهی زمین تاولیه کرد شهیر و نکل عجیب از زمین مونم ندارد بلانه رقم و یک مردم های واجیز محضوم و نه وسیقه داریم یا پل داریم همه رقم مونده دیست غنی مورا بخواه. سلام مارکو.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
حکومت هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. بازی پنجاوره کرکت بین تیم های کرکت افغانستان و آیرلند همین اکنون در امارات متحده عربی ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان در 28 اوور 127 دوش را انجام داده و 5 بازیکنش را از دست داده است. معاون شورای ولایتی کندز صبح امروز در نتیجه یک انفجار زخمی شد. مقامات نظامی افغان میگویند در اثر حمله هوایی در ولایت بلخ 9 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر دستگیری الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و سرکوب اخیر تظاهر کنندگان در آن کشور ابراز نگرانی کرده. مجلس نمایندگان آمریکا سند استهزاء رئیس جمهور سابق این کشور را به مجلس سنای آن کشور فرستاد. در این سند دونالد ترامپ به تحریک شورش متهم شده است. اتحادیه اروپا نیز سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کرده است. و منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار اقدامات جهانی هماهنگ برای ایجاد ائتلاف در برابر گسترش نیونازیسم و برتری جویان سفیدپوست شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم میز مدور رادیو آزادی را می شنوید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، ارزیابی و بازنگری توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید آمریکا، گنجایش تغییر در بندهای توافقنامه یا غور و بررسی مجدد روی تعهدات، تأثیر آن روی تلاش‌ها و گفتگوهای صلح چیست و چی خواهد بود؟ جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و آنتونی بلینکن سرپرست وزارت خارجه گفتند که توافقنامه قطر را ارزیابی می‌کنند. آنها گفتند که در این ارزیابی دیده خواهد شد که طالبان به تعهدات قطع روابط با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت و گفتگوی واقعی با حکومت افغانستان چقدر متعهدند. طالبان بعد از این اظهارات مقامات آمریکایی گفتند که از هیچ تعهد توافقنامه قطر تخطی نکردند. از سوی دیگر برخی گزارش ها می رساند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا که توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را در قطر با طالبان امضا کرده و مهندسی کرده در سمت خود ابقا شده است. دکتر طارق فرهادی سابق مشاور ریاست جمهوری و کارشناس مسائل سیاسی را از پاریس با خود داریم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به شنوندگان عزیز، تشکر.
بازنگری قرارداد یعنی چی؟ چرا واشنگتن توافقنامه قطر را در اساس بازنگری میکنه از نظر شما؟
خب یک تیم نو در واشنگتن آمده و وزیر خارجه در وقتی که در کنگرس رفت و گفت که ما هنوز تمام اسناد از این قرارداد ندیدیم، چرا که قرارداد یک قرارداد است که ما شما دیدیم، یکی دو سه زمینه دیگه هم است و در وقتی گپ زده بوده. و حالی که حکومت جو بایدن سر قدرت است، او اسناد میبینه، او زیادتر اسناد امنیتی هستند که در او آمده که به چی حد طالبان تا چی وقت روابط خود همراه القاعده باید به کلی قطع کنن که باز امریکا اطمینان حاصل کنه که در حقیقت طالبان بر امریکا و کشورهای اروپایی یک تهدید نیستن از افغانستان.
چه تأثیر ای بازنگری سر تلاش های صلح و گفتگوهای صلح داشته میتونه. در ظاهر تماس ها و گفتگوها در قطر در حالت رکود قرار داره.
بله، در قطر طالبان فکر میکنم که پاکستانی ها برشان گفتن که فعلا شما هیچ مذاکره را بانین، مذاکره را ما برتان پیش میبرین، چون تاثیر پاکستانی ها سر طالبان بسیار زیاد است و در حقیقت پس از روی کار آمدن حکومت جو بایدن هم وزیر خارجه پاکستان و هم آقای مائید که مشاور شورای امنیت است به عمران خان، اونا گفتن که امریکا باید این روند که شروع کرده بود ختم کنه و خروج نیروهای خود ختم کنه و از طرف کابل هم هیئت منتظر است به این که وضع چی رقم پیش میره. در حقیقت ابقای آقای خلیلزاد یک کمی کمک میکنه، به خاطر که نشان میده که جریان همو جریان است، پروسس همو پروسس است، باید که طرفین دوباره به میز برگردن، به خاطر که در دو سه روز گذشته بسیار یک رقم از گفتمان صلح دور شده ایم. یکی که مهند رئیس جمهور افغانستان گفت که ما میخواییم که طالبان اعدام کنیم، خب اعدام، اما در این حال خیچرا یک حیات در یک هتل پنج ستاره به مصرف گزاف فرستادن برای صلح، یعنی جد نقیز بود. و دیروز مشاور امنیت ملی افغانستان پاکستان نام گرفت در نطق خود و این هم نشان میده که مجمع منطقویه که سفر دکتر عبدالله به حیث رئیس شورای عالی مصالحه به اسلام آباد کرده بود و هم باطل شد و یعنی ضد و نقیض ها بسیار زیاد است. طالبان هم همطور با کلام شدید جواب دادن، فعلا طور آدم میبینه که همین مذاکرات صلح نه تنها پیشرفت نمی کنن بلکه به عقب هم میگردن کمی، اما یه چیز که اصلاح شده میتونه وقتی که امریکا دوباره فعال شده در این چند وقت، یعنی یک حیات باید در کابل بیاید و دوباره به کابل و هم به طالبان بگه که پلان همی است که شما اینه هم دیگر صلح کنید.
دکتر صاحب، پالیسی حکومت جدید امریکا در قبال افغانستان و منطقه را چطور میبینین؟ جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا با منطقه آشنایی داره و همچنین با برخی از سیاسیون افغانستان و شما سابق سمت مشاورت ریاست جمهوری را داشتین، اونا چندین بار به افغانستان سفرهای داشتند و اظهارات هم داشتند که بعضش به تبع دل مقامات افغان بوده و بعضش نبوده.
خب سیاست حکومت امریکا به نفع امریکا می باشه و در این مقطع ببینیم که به نفع امریکا چی است. در این مقطع امریکا خودش مشکلات بسیار زیاد خود داره، اقتصادی از خاطر کووید و یک مشکل نو که دیده شده که در خود امریکا یک درد افتاده بین مردم. 75 میلیون نفر به ترامپ رای داده بودند که اونا طرفدار ترامپ بودند و طرفدار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان. پس جو بایدن که میخواهد که این درس ها را در امریکا التیام ببخشه، یکی از دلایل از این که شاید که او هم بگوید که نیروهاش باید از افغانستان خارج شود، نیروهای رسمیش، به خاطر که او 75 میلیون نفری که به ترامپ رای دادن اونا هم او رقم فکر میکردن و بعض دموکرات ها هم همینطور فکر میکنن که نیروها باید است که از افغانستان خارج شوه و هزینه از او برای پروگرام های رفاه آمد خود امریکا سرمایه گذاری شوه، به خاطر که 9 میلیون نفر میدید که به خط فقر رسیدن در امریکا از خاطر کووید و از این که کار خود از دست دادن. مشکلات جو بایدن مشکلات داخلی امریکا میباشه، مشکلات تیم امنیت ملیش که مسائلی که تیم امنیت ملیش میبینن شامل مسئله افغانستان میشه، اما در اونجا هم از چیزهایی که شنیده شده چالش ایران زیادتر توجهشان معطوف میکنه، به خاطر که خود وزیر خارجه نوی امریکا و رئیس CIA کسایی بودن که قبلا در دوستی ایران کار کردن و این نشان میده که برای جو بایدن بازگشت به برجام یا اگر بازگشت به برجام نمیشه، مهار ایران در منطقه مهم است. افغانستان به درجه دوم سوم شاید که برشان باشه، خصوصا که حال تنها 2500 نفر رسمی دارن در افغانستان و اگر این دمای می براین یا فرض کنین که 6 ماه دیگه هم تمدید شوه، در حقیقت افغانستان یک اولویت کلان نداره بر واشنگتن فعلا، نظر به این چیزایی که گفتیم.
دکتر صاحب، بعض گزارش ها میگه که خصوصا CNN گزارش داده و همچنین رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که آقای خلیلزاد که مهندس و معمار توافقنامه قطر با طالبان است در سمت خود ابقا شده. چنین اگر چنین تصمیم گرفته شده باشه، چه تأثیر روی تلاش های صلح داشته میتونه؟
امیام که پیشتر عرض کردم که امو 75 میلیون نفری که برای ترامپ رای دادن، اونا را هم باید که به اصطلاح جو بایدن دلشان را به دست بگیره و یعنی که در حکومت جو بایدن بعض جمهوری خواه ها می باشن. یک چیزی است که در سابق هم و آقای خلیلزاد زیادتر تمایل داشته به حزب جمهوری خواه و چون که مسئله افغانستان هم نشناسه کنداره که برای یک مدت ابقا شده و این مدت شاید که 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 1 سال باشه، باز در امریکا هیچ کس برای همیشه در یک پست نمی باشه، پس آن شاید یک تغییر بیایه. اما فعلا این روند به این شکلی که اینا شروع کردن در وقت ترامپ یک روند است که به نفع امریکاست که می خواهند که خارج شوند از افغانستان بدون از اینکه طالبان همراهشان در حال خروج به جنگ باشند. و دومی که چیزی که به عقب میگذارن یک حکومتی باشه که به ضد امریکا نباشه. در حقیقت امریکا کوشش را میخواد بود که چی طالبان باشه چی کابل باشه یک حالت نگاه شوه که حتی اگر امریکا خارج هم شوه به صورت رسمی ملک دشمن امریکا نشه.
تشکر استاد. شما چی فکر میکنین که دولت افغانستان چی میخواه از این ارزیابی به دست بیاره؟
خب چون من دولت نیستم، اجازه بدید نظر شخصی خود بتون. چیزهایی که لازم است که بازدید شوه، یکی نیست که همی خود سطح خشونت تعریف شوه. مثل از اینکه شما یک مرکز گرمی یا یک بخاری برقی را استفاده میکنین، آیا درجه 2، درجه 3، درجه 4، 5، وقتی که ما میگیم از کاهش خشونت به کمی تعریف از این وجود نداره. و در حقیقت حکومت افغانستان مثل که امریکا با طالبان یک قرارداد بسته کرد 11 ماه پیش، حکومت افغانستان هم ضرورت داره که با طالبان یک قرارداد بسته کنه که تمام از این چیزا واضح باشه. طالبان خب میگن که ما قطع خشونت در وقتی میکنیم که همه چیزایی که میخواستیم به دست بیاریم، اما در حال مذاکرات باید که کاهش خشونت تعریف شود، درجه 2، درجه 3، درجه 4 مثل امی بخاری برقی که گفتیم. یکی این مهم است. دومی که طالبان یک تضمین بدن برای حقوق شهروند در افغانستان و استانداردهای حقوق بشری ملل متحد، یعنی یک کاغذ امضا کنند که ما حقوق اقلیت ها و اینا را اهمیت میدیم. تا بالا تو یک کاغذ امضا نشده. سومی که طالبان خواستار رهایی زندانیان خود هستند، 7000 یا از 7 تا 10000 زندانی دیگه دارند و این یک چیز است که امکان پذیر است، اما بعد از این که توافقات صورت بگیره، به خاطر که نشان داده شد که وقتی که زندانیان رها شده بودند این پس به میدان جنگ رفتن، حتی 600 نفرشان دیروز مشاور امنیت ملی گفت که دوباره توقیف شدند در میدان جنگ. پس اینا اگر میخواهند که زندانیانشان رها شوند، به شرطی که بعضی چیزها اینا امضا کنند، تضمین کنند و بعد از او این کار ممکن است در یک حالت صلح‌آمیز. و طالبان تا بالا هیچ کدام کاغذ را امضا نکردند. همراه حکومت افغانستان باید که یک راه نو باز شود که بین حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات به این تو چیزها بی انجامه. و همین چیز است که جیک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته در تلفن خود همراه حمدالله ماهد، همین رو گفته که باید که انال طالبا همراه حکومت افغانستان و دیگران مذاکره کنند. و دیگران از این مهم است به خاطر که در اعلامیه قصر سفید اونجا واضح شده که جیک سولیوان گفته که طالبا باید همراه حکومت افغانستان و عناصر تاثیرگذار دیگر در افغانستان مذاکره کنند. این نشانده از این است که تا حد قصر سفید به این نظر است که تمام اوضاع زیر کنترل تنها حکومت نیست، بلکه دیگر عناصر تاثیرگذار هم سیاسیونی هستند که طالبان با اونا هم مذاکره کنند، در حدی که
دکتر صاحب
مذاکره فراگیر باشه.
سیاسیون دیگر که در این متن برش اشاره رفته، از نظر شما چه کسانی خواهند بود؟ رهبران جهادی یا تنظیم های سیاسی یا رهبران مذهبی، چه کسانی میتونه باشه؟
بله بله، همین ها، یعنی احزابی که نشان دادن که در این مذاکرات سهم کافی ندارن، که احزابی هستن در افغانستان که گفتن و اعلامیه دادن، سیاسیونی که بی‌طرف هستن، که اونا در حزب نیستن. افغانستان یکی از مشکلاتش این است که در حقیقت اپوزیسیون درست نداره و بعض سیاسیونی هستن که اونا منتقد حکومت هستند، به خاطر که ریفارم کافی صورت نگرفته، به خاطر که حکومت رئیس فساد است و کفا، و اما اونا میخواین که در آینده افغانستان یک رول داشته باشن برای بازسازی، اونا هم باید از صدایشان شنیده شود. جامعه مدنی، حکومت میگه که ما نماینده جامعه مدنی هم هستیم، اما درست فهمیده نمیشه که آیا در حیات حکومت از جامعه مدنی چند نفر هستند. پس طالبان امریکا و ناتو میخواین که با همه در مذاکره داخل شوند، حکومت یکی از طرفهای میل باشه اما دیگران هم در او مذاکره باشند، و ای اجازه میده که باز هر توافقی که شود یک توافق محکمتر باشه، اما ای وقت زیادتر هم میگیره، یعنی که امکان داره که یک روز شود که امریکا بی‌حوصله شوه و خارج شوه و ناتو همچنان، و این مذاکرات صلح هنوز هم به جای نرسیده باشه. در اون صورت، در صورت خروج خود، باز امریکا اینمی دوسیه صلح افغانستان اینا را کلشه راجع میکنه، تفویض میکنه به ملل متحد، و ملل متحد باز عموما بسیار بصراحت عمل نمی کنه، متاسفانه چیزی که تجربه نشان داده در کشورهای دیگر، در افریقا، در مناطق دیگر و در خود افغانستان، او باز یک نماینده تعیین میکنه، باز او یک 12 ماه وقت خود میگیره که موضوعات بفهمه، و او هم در آخر عین چیز پیشنهاد میکنه که باید یک حکومت مشارکتی به بین بیایه که هم طالبان بشن، یعنی جناهای جنگ هیچ کدامشون از بین نمیره. نماینده ملل متحد هم پیشنهادش هم حکومت مشارکتی می باشد در او وقت، و یک حکومت عبوری می باشد که در او وقت کلگی بیاین و بیشینن، شاید یک سال دو سال بعد باشه، و باز هم سر از این موضوع حرف زنن که قانون اساسی چی رقم بازدید شود، زعیم چی رقم انتخاب شود، و چیزهایی که در حقیقت امروز سرش کوتاه آمده نمی تانیم با طالبان اینا، این مشکلات شاید 2 سال دوام کنه، و بعد از 2 سال که بعد دست ملل متحد هم مفتید، باز هم اونمو اینمی حرفا را میزنن که در قید یک حکومت عبوری این چیزا باید حل شود، مثل که بعد از سقوط طالبان در سال 2001، باز در سال 2002 ما یک حکومت عبوری داشتیم، در اون وقت که خود آقای اشرف غنی هم در اون سهیم بود و آقای کرزی سهیم بود، و بعد از یک مدت حکومت عبوری باز قانون اساسی اومد، این بار شاید قانون اساسی بازدید شود و باز جمهوریت و انتخاب و ایکپا اومد، و این بار
دکتر صاحب فکر نمی کنین که حوصله مردم شاید اگر پروسه طولانی شود سر رو، و مردم فعلا منتظر یک صلح و خصوصا آتش بس هستند؟ دکتر صاحب، شما در لابلای صحبتهایتان گفتین که ظاهراً پاکستان به طالبان در قطر مشوره داده که گفتگوها را متوقف بسازند، و چون فکر میشه که خودشان در نیابت شاید تلاشهایی داشته باشند با واشنگتن و تضمین کنند گفتگوها را، چی دلیل میتونیم داشته باشیم در این مورد؟ ما میبینیم که مقامات امریکایی بسیار میرن به پاکستان، هر از گاه بازدید دارن از اونجا همزمان با تلاش های سال.
بله، خود آقای خلیلزاد در 2 سال اخیر 18 سفر داشته در پاکستان. اون معلوم میشه که پاکستان یک مرکز مهم است برای جنگ در افغانستان و برای صلح در افغانستان، و روابط افغانستان با پاکستان باید بسیار مثل که یک زرگر، یک کار زرگری بسیار حساس میکنه، اون رقم پیش برده شوه و نه به صورت احساساتی، به خاطر که اینمی همسایه افغانستان است و این جغرافیا تغییر نمی کنه، و چی رقم افغانستان بتونه که رویه پاکستان نسبت به افغانستان تغییر بده، این مهارت سیاسی به کار داره. و پاکستان بله در پشت درهای بسته حتما چیزهای میخواید از اینکه افغانستان آینده چی رقم باشه. و یکی از چیزهای مهم همیشه وهم پاکستان از هند بوده که میخواین که رول نقشه هند در افغانستان کمتر باشه و سفر مشاور امنیت ملی هند به کابل یک هفته قبل پاکستان حتی نارامتر هم ساخته.
تشکر دکتر سپهر. تشکر. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز لطفاً خود معرفی کنین و سوال یا نظرتان را مطرح کنین. بفرمایید.
سلام، عبدالودی هستم از ولایت غزنی. بتام شما شما سلام تقدیم میکنم به جناب دکتر سپهر. سلام تقدیم میکنم. ما از دکتر سپهر سوال دارم که دکتر سپهر وقتی که یعنی پاکستان شما میگین پاکستان تا که مردم افغانستان در بینش یک ماه نان خورده باشه او مردم نمیترده که در افغانستان صلح شد. او مردم میگه در افغانستان صلح نمیخواهد نم تلبیسته نیست که در پاکستان در یک ماه نان خورده باشه دو ماه نان خورده باشه. اگر چی مردم نظامیش که دمون زنانی این چی کرده باشه این مردم نظامیش یعنی کلی مردمش دوالم نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید. انی لبرایی که فعلا در افغانستان است، انی لبرایی که از پای نفت افغانستان جور نمیشه.
دیگر سلام. تشکر از نظر شما. شنونده عزیزی دیگر روی خط هستن، لطفا خود معرفی کنین دوست عزیز. بفرمایید.
جاوید هستم از کابل با تماس شدیم. در کابل که هستم وکیلای پارلمان بسیار زمین ها را غذب کرد، زمین موقت استفاده کرد دیگر.
جاوید جان موضوع غصب زمین ها و کارهای وکیلای ولسی جرگه برنامه مطرح نیست. بحث ما روی تلاش های صلح است و بازنگری توافقنامه قطر از سوی امریکا. اگر سوال در این مورد دارین میتونن بفرماین بگوین.
ولی زمینه که چه قضید میشه باید بر طالبان مساعد شود چیزه که نما اصلاحات انا به ارامیال پاسات بیخی زیاد است. فکر نکنم که همیشتی فساد گم کنه. فساد دیگه
یعنی کی فساد گم کردن میتونه؟ کی میتونه
فساد دیگه؟ اون مو گم میشه که اراده باشه. اراده نیست تقدیش.
تشکر. تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز ما از کابل در تماس شدن از متن و از صحنه رویدادها. عبدالودود از غزنی در تماس شدن و جاوید جان از کابل. عبدالودود نظری داشتن؟ شما شنیدین میگن که پاکستان در افغانستان صلح نمیخواد، مردم ناامید هستند در افغانستان نسبت روش های پاکستان.
بله، پاکستان کشور است که طالبان ساخته. در سال 1994 طالبان ساختن و در سال 1996 یعنی تقریبا 24 سال پیش طالبان به کابل آمدن و در اثر جنگایی که در افغانستان بود اینا نسبتا تانستن که تقریبا کل کشور را تسخیر کنند. او یک پلان پاکستان بود که طالبان به حیث یک گروه مسئول بسازن برای افغانستان. نه تنها مسئله هندشان حل می شد که او یک وهم همیشگی است و همچنان یک راهی به آسیای مرکزی داشته باشن و خود ذخایر زیرزمینی افغانستان را بتوانن کنترل کنن و ای اوقدر فرق نکرده. هنوز هم پاکستان اینمی دیدگاه استراتژیک راجع به افغانستان داره. حکومت افغانستان مثل ازیره که عرض کردم براتون در دیپلماسی با پاکستان باید بسیار مهارت کنه، مثل یک زرگر واره که پاکستان جانب خوبش نظر به افغانستان بیدار کنه تا ای که پاکستان ادامه بده که مثلا طالبان تقویت کنه یا ایست که از بیرون جنگ های نیابتی در افغانستان شعله‌ور بسازه و ای امکان داره. مذاکرات دیگه با پارلمان پاکستان، با دیگر سیاستمداران پاکستان، حتی با قشون پاکستان شده میتونه که در افغانستان یک حکومت باشه که بر ضد پاکستان نباشه اما بر ضد دست پاکستان باید هم نباشه و این مذاکرات باید ادامه بیافه. فعلا وضع در بین دو حکومت بسیار متشنج است به خاطر که همون سفری که عمران خان هم کرد و همگی باز همراهش عکس گرفتن و همراه تیم کرکت هم عکس گرفتن و معاون رئیس جمهور هم عکس گرفت، حالا همه از او را باطل حساب کنین بعد از این حرفایی که در این هفته یکی دو کشور به هم دیگه گفتن.
تشکر دکتر صاحب. نظر دیگه هم مطرح میشه راجع به نگرانی اسلام آباد از حضور هند یا دیپلماسی هند در افغانستان. مردم میگن که خود پاکستان هزاران کیلومتر سرحد مشترک داره با هند، از او طرف ابراز نگرانی نمیکنه و این طرف افغانستان همیشه اگر چیز میان حکومت افغانستان و دهلی نو صورت میگیره پیشرفته تعهد توافقنامه اسلام آباد نگران میشه. این نظر هم موجود است. دکتر صاحب تشکر از اظهارات شما. هم شنونده ما که از کابل زنگ زده بودن جاوید، اگر میخواستین با اظهارات اونا شما تماس بگیرین، اونا گفتن شکایت داشتن از فساد اداری، اگر میخواین تماس بگیرین میل دارین، اگر نه چون با موضوعی که مطرح کردیم سر نمیخورم.
خب فساد اداری مشتمل از این موضوعات میشه، به خاطر که فساد اداری یک چیز است که مردم افغانستان از حکومت به اعتبار ساخته و این خود رئیس جمهور هم قبول داره، پارلمان هم قبول داره، اما هیچ نتونستن که این مهار بسازن و در هر رده حکومت فساد اداری وجود داره. حتی روز به روز رئیس جمهور وزیر مالیه را عقل کرد همراه 138 نفر از وزارت مالیه و این کسانی بودن که 4 ماه پیش در اروپا آمده بودن در کنفرانس ژنو و از جهان یک تعهد گرفتن برای کمک اقتصادی برای افغانستان. همون وزیر و مالیه آمده بود و همون سخنگو و همینا و حال اونا همشان عزل شدن. معلوم است که مشکلی هست، بله، و این مشکل هر کس میفهمه، هم خود حکومت میفهمه، هم کسانی که مخالف حکومت هستن میفهمن. طالبان چیزی نمیگن دربارش، میگن که فساد هست و خصوصا کشورهای تمویل کننده و اینا میفهمن. پس بله، یک ریفرم لازم است و جک سولیوان همچنان در تلفنی که همراه حمدالله محب داشته از ریفرم گفت شده، از ریفرم و اصلاحات که او در اعلامیه کل آقای حمدالله محب هم آمده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که به ما وقت دادین. برنامه بحث 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. در جریان برنامه کوشش کردیم که با علی امیری استاد پوهنتون ابن سینا در کابل تماس بگیریم، اما تماس برقرار نشد. همچنین از دوستان عزیز که در برنامه سهم گرفتن و تماس حاصل شد با اونا و نظر خود را مطرح ساختن تشکر میکنیم. به این ترتیب برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، الله یار و مددگار شما.
زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمند آویز گردن ره زنان تو، در زنامت کی ندارن هم خورت لان، ما با تو ایم کابل، ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی، ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات، ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز، ما با تو ایم. زمینت نور خیزد، نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیز دارد صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهن هم خورت لان، ما با تو ایم هلمن، ما با تو ایم، ما با تو ایم پنشیر، ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا، ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان، ما با تو ایم. تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری، جست
تو نام هر چی هی چو هر چمن خالی هر چمن خالی گرز دشمن تنگ آید غم خور اصلا ما با تو ایم اندار ما با تو ایم ما با تو ایم پروان ما با تو ایم ما با تو ایم لغمان ما